روزنامه اقتصاد ملی، جدال دوباره خودروسازان و نهادهای نظارتی بر سر قیمت‌ها، قیمت‌های بی‌فرمان در بازار خودرو. مرور برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز بود در بازار تهران. ارتباط با ما رو لطفا فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. ساعت شد 11:32. حالا به سراغ بازار کالاهای اساسی بریم. میزبان جناب آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هستیم در بازار تهران. آقای کنگری سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان فهیم رادیو تهران در خدمتتون.
متشکرم. بفرمایید از وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی.
خوشبختانه ما تو بحث کالاهای اساسی و بقیه کالاهای مواد غذایی هیچ مشکلی نداریم. کالا به وفور در حال عرضه هست و زنجیره تامین در کنار زنجیره توزیع داره فعالیتش رو به صورت عادی داره انجام میده و هیچ مشکل خاصی خوشبختانه نداریم. و یه بخش افزایش قیمتی که شما تو بازار هستش اینو به ما همیشه سوال میکنن، این صرفا به خاطر سال جاری که اتفاقات افزایش حقوق و افزایش حقوق و بعد بیمه و بعد به امثال کارمزد و حمل نقل انجام میشه، این ناشی از افزایش قیمت، ناشی از همون افزایش قیمت هست. ولی امسال با نسبت به سالهای قبل ما متفاوت بوده. ما وفور کالامون نسبت به سالهای قبل خیلی خیلی بیشتر بوده و الان هم به صورت رقابتی داره عرضه میشه و هیچ مشکل خاصی در این زمینه نیست. بله. ما تو بحث حبوبات هم نسبت به سال گذشته کاهش قیمتی هم داشتیم، صرفا به خاطر اینکه تامین کالامون خیلی بیشتر بوده و الان هم به فصل برداشت داریم نزدیک میشیم و هوا هم که گرم میشه این محصول رنگ عوض میکنه و به همین جهت عرضه نسبت به تقاضا دو برابر تو بازار هستش و این باعث شده که یه روند کاهشی تو بازار مشاهده بشه. ضمن اینکه اگر بخوایم تو بازار ثبات رو ما شاهد باشیم، باید به مرجع باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم که ارزمون نسبت به تقاضا بیشتر باشه که هم قیمتمون ثبات داشته باشه و هم کمبودی تو بازار احساس نشه. این یکی از موضوعهای مهمی هستش که ما همیشه میگیم که زنجیره تامین بزرگترین و اساسی ترین مرجعی هستش که ما باید توجه ویژه به مرجع تامین باید داشته باشیم که اگر مانعی باشه اونجا مانع برطرف بشه که بتونه این روند عرضه تا مصرف کننده نهایی لحاظ بشه که مشکل خاصی تو بازار ما نداشته باشیم که خوشبختانه الان ما شاهد آرامش مواد غذایی مخصوصا کالاهای اساسی تو بازار هستیم.
از وفور کالا گفتین آقای کنگری، این وفور کالا ناشی از افزایش تولید و واردات یا اینکه از کاهش تقاضا نشأت میگیره؟
ما برج 12 پارسال دو تا مناسبت بعد کنار هم قرار گرفت. ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرد با ایام عید. ما محصولات غذایی رو دو برابر سه برابر ما تامین کردیم که تو این مناسبت ها ما بتونیم چیکار کنیم، موفق عمل بکنیم. و از طرفی هم کالابرگ هایی که برای شهروندان در نظر گرفتن، مردم به سمت سوی کالابرگ ها رفتن که بازار ما به نوعی رکود شد و کالاهامون تو انبارامون دپو شد و الان هم که هوا فصل گرما هستش، مخصوصا برنج و حبوبات فصل برداشتش هم نزدیک شده، این کالا را ما چیکار کردیم؟ همه هجوم میارن برای عرضه، ولی کشش نیست تو بازار. آنطور که باید شاید ما تقاضا داشته باشیم همچنان نداریم. با توجه به این افزایش قیمتایی که هست، مردم توان خرید آنچنانی ندارن. کالا به وفور هست. ما قبلا مشکل تامین روغن هم داشتیم، الان کالا روغن هم به وفور هست. هر چقدر بخوای بحث روغن و شکر و به همساله هم، شکر خدا ما
بله
کمبودی نداریم. ضمن اینکه افزایش قیمتی هم دیگه نداریم. قیمت هامون خوشبختانه ثبات پیدا کرد.
خودتون هم اشاره کردین این وفوره وقتی جذاب میشه که مردم هم قدرت خرید داشته باشن، چون فرمودین که برخی از کالاها کاهش قیمت رو هم تجربه کرده مثل حبوبات، اما از طرف دیگه میبینیم که برخی از اقلام از فروشگاهی به فروشگاه دیگه قیمتشون خیلی متفاوته. مثلا در مورد برنج این اتفاق زیاد میفته، یا حالا شما بیشتر از من در جریانی در مورد برخی دیگر از کالاهای اساسی. این دلیلش چیه؟
من خدمت از در مورد برنج یه سری من میدونم تخلفاتی هم صورت میگیره مبنی بر اینکه برنج پاکستانی رو به جای برنج ایرانی جا میزنن میپوشن. ما کارشناسانمون تو حوزه خودمون دارن نظارت های فیزیکی میکنن، این واحد های متخلف رو به ما ارجاع میدن. ما هم چیکار میکنیم؟ ما به اتاق اصناف تهران مکاتبه میکنیم، اینا اعمال قانون میشن. و بقیه این خرده فروشی ها هم چیکار باید بکنن؟ اتحادیه های مرتبطشون باید این کار رو انجام بدن، کارشناس باید در کنار هم باشن. ما اعلام آمادگی به تمام نهادهای نظارتی هم انجام دادیم که چون صنف مواد غذایی یه سری کالاهاشون به صورت تخصصی هست و نیاز به کارشناس تخصصی داره، ما کارشناسان خبره تو اتحادیه بنکداران داریم که رایگان در اختیار نهادهای نظارتی پیشنهاد دادیم که میتونن اینا استفاده بکنن. به دو دلیل: یک، بناحق واحد صنفی متضرر نشه، و اگرم در حق مصرف کننده نهایی اجحاف شده، اونجا با دلایل و مدارک کارشناس ما اونجا کارشناسی بکنه و اون اعمال قانون بشه. ما اینا رو اعلام آمادگی کردیم. هر نهاد نظارتی که بخواهد از این پتانسیل ها استفاده بکنه، ما کارشناسانمون برای
استقبال هم کردن. نهادهای نظارتی
یکی دو مورد قبلا استقبال داشته، اما الان ما نشده و ما خودمون هم داریم نظارت میکنیم و الان به نوعی الان انجام میشه که نهادهای نظارتی که میرن اگر شناسایی درست حسابی نتونستن بکنن، نمونه کالا برمیدارن به اتحادیه ما ارسال میکنن، کارشناسان ما کارشناسی میکنن، نظر کارشناسیشو در قالب
بله.
نامه مکتوب براشون ارجاع میدن که اینا کارشونو روندشون
درسته. بعد این فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی خیلی موضوع شرماوریه واقعا، یعنی نمیدونم چطور ممکنه کسی همچین کاری انجام بده.
اینا با هم شبیه هم هستن. برنج ایرانی
نه، عرضم این نبود که دلیلش چیه. عرضم این بود که از سال گذشته بارها و بارها ما با اتحادیه بنکداران صحبت کردیم، شما مطرح کردین که چنین اتفاقی داره میفته و همچنان هم تداوم داره. این بعد چطور جمع بشه بساطشون بالاخره؟
ببینید، همون برمیگرده به نظارت که ما خودمون بازار بنکداری را کاملا به صورت فیزیکی رصد میکنیم. انگوش شمار پیدا میشه. اونایی که الان تو واحدهای صنفی دارن فعالیت میکنن، خودم هم به بازرسی فیزیکی میرم، زیاد مشاهده نمیشه. حالا اینا از کجا میده؟ یا تو واحدهای صنفی خرد این اتفاق میفته، یا دلال داره این کارا رو میکنه. این دیگه باید شناسایی بشه، چون با توجه به نظارت هایی که به صورت فیزیکی تو حوزه بنکداری انجام میشه
بله
قبلا بیشتر بود، اما الان دیگه نیست. اگرم باشه انگشت شماره.
این وقتی شناسایی میشن نحوه برخورد باشون چطوره؟
ما برگه میکشیم براشون و این برگه رو برای اتاق اصناف بازرسی اتاق اصناف تهران اینا ارجاع میدیم، اونجا اعمال قانون میکنن، به تعذیرات اینو معرفی میکنن، اونجا
بله.
جریمه میشه.
فکر میکنم ناکافیه دیگه، یعنی اگر بازدارندگی داشت ما نباید دیگه شاید چنین اتفاقی میبودیم. حالا امیدوارم هم خود کسانی که این کار ناشایسته انجام میدن شرم کنن، هم برخوردها جدی تر بشه. واقعا مردم مثلا به سختی پولی رو جمع میکنن، بعد دلشون میخواد که برنج با کیفیت با قیمت بالا خریداری بکنن، پولو میدن، بعد برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی بهشون میفروشن. حالا شما میفهمین تعداد اندک، انشالله که همینطوره، ولی خب خیلی غم انگیزه. امیدوارم که جدی تر همین موضوع رو پیگیری کنید، کما اینکه البته تا به حالم دنبال کردید. بعد نیست با حضور شما آقای کنگری قیمت برنج رو هم اعلام کنیم. برنج پاکستانی الان هر کیلوگرم باید چند به فروش برسه؟
بله، خدمت عرض کنم تو قیمت های بنکداری از 220 هزار تومان تا 270 تومان برنج پاکستانی متناسب با اون کیفیت هایی که داره تو بنکداری عرضه میشه به احتساب 15% حاشیه سود قانونی خورده فروش به دست مصرف کننده نهایی باید برسه.
بله، یعنی حدود 300 هزار تومان.
بله، 15% اضافه میشه به این قیمت های عمده فروشی به دست مصرف کننده نهایی میرسه و قیمت برنج ایرانی هم از 290 هزار تومان تا 470 هزار تومان تو بنکداری ها داره عرضه میشه. اینم به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میره.
و باز هم در مورد برنج، چون یک سری شرکت ها کارخانه ها هستن که نام های بزرگی هم دارن به جهت تبلیغات گسترده‌ای که انجام دادن، این تخلف رو در چنین نامهایی رو هم ما میتونیم مشاهده بکنیم یا مردم با خیال راحت میتونن خرید کنن برنج های بسته بندی که حالا روشون؟
ما تا زمانی که کالا رو ندیدیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم.
بله،
حالا هر شرکت باشه، واحد صنفی باشه یا دلال و خورده فروش باشه، ما نمیتونیم انگشت اتهام به سمتشون بگیریم. ما باید کارشناسمون اونجا حضور پیدا بکنه و کارشناسی بکنه، نظرشو بگه. ما الان کارشناسانی تو اتحادیه بنکداران داریم که شما 10 مدل 15 مدل برنج رو قاطی بکنی به نام برات جدا میکنه.
عجب.
به نام جدا میکنه، آقا مثلا این برنج نداس، این شیرودیه، یا مثلا پاکستانیه، تایلندیه، هندیه، اینا کاملا اینا رو به تفکیک مینویسه. فوق‌العاده عالی. بعد
خب حالا تا به حال کارشناسانتون در کارخانه ها هم مشاهده کردن چنین موردی رو، این تخلفات رو؟
یه موردهایی از ما خواستن، ما کارشناس فرستادیم. بله، ما پارسال بالای 50 تریلی کالا ضبط شده بود در این راسته که
عجب.
تخلفی توش بوده که اینا به تعذیرات معرفی شدن و الان هم چه خوشبختانه تو بحث بنکداری ها دیده نمیشه. تو بحث بنکداری ها با توجه به اینکه وفور کالا هست.
بله.
و دارن چیز میکنن، به صورت رقابتی هم دارن عرضه میکنن، این کالا دیگه خیلی خیلی کمرنگه، این کالاهای ترکیبی پاکستانی به جای ایرانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران. خدا نگهدارت. اخیراً نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. هم‌اکنون میزبان جناب آقای محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران هستیم. در همین رابطه سلام عرض می‌کنم آقای نجفی عرب، خیلی خوش آمدید به
استان تهران.
ارادتمندم، ممنونم از همراهیتون. توضیح بدیم لطفاً در مورد نشست اخیر و نتایجی که در بر داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو و آرزوی سلامتی برای همه شما و تبریک ایامی که گذشت و ایامی که در پیش داریم.
زنده باشین.
عرض کنم که ما مستحضری بحث پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی رو معمولا دادگستری کشور به صلاح پیگیری میکنه. ما نشستی رو در خدمتشون داشتیم با حضور ریاست کل محترم دادگستری استان تهران جناب آقای دکتر علی‌حسین مهر و دادستان محترم تهران جناب دکتر صالحی و ریاست محترم کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سرگزی و نایب رئیس این کمیسیون جناب آقای عثمان سالاری و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران جناب آقای یزدی خواه و جمعی کثیری از فعالان اقتصادی در حوزه صنعت احداث و مسکن پیرامون مشکلات و مسائلی که دارن. شما مستحضرید که بالاخره صنعت احداث و صنعت مسکن و اصولا ساختمان پیشران بسیاری از صنایع کشور هست و اشتغال بسیار بزرگی رو در این صنعت ما داریم. شاید چیزی در شرایط خوب بیشتر در روز 2 میلیون نفر ما شاغل در این حوزه داریم که پس اهمیت این مطلب رو به صورت جدی روشن میکنیم. به هر حال با توجه به اینکه بالاخره صنعت احداث و مسکن به طور کلی در طول این چند سال اخیر به دلیل شرایط مختلفی که بر کشور بود، جنگ تحمیلی و هم جنگ 12 روزه هم جنگ رمضان، رکود نامناسبی رو خلاصه بر این صنعت مسئولی کرده و نهایتا هم در حوزه اشتغال هم در حوزه تولید مسکن به خصوص موجب سری مشکلاتی کرده و ما این جلسه ستاد استاد مقاومتی رو درخواست کردیم با ریاست محترم دادگستری استان تهران جناب علاسی داشته باشیم و همکارانشون و خب جمع زیادی هم از مسئولین اجرایی کشور در این جلسه بودن و فعالان اقتصادی حوزه عمران و احداث هم در این نشست به شکل خیلی خوبی حضور داشتن و مسائلشون رو به طور کامل طرح کردن و به نظرم میاد که جمع‌بندی مجموعه بحثایی که ما داشتیم که انشاءالله حتما پیگیر هم خواهیم شد، یکی بحث اجرای کامل ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بود که به هر حال در اجرای اون سری مشکلاتی وجود داره که حالا ریزش رو شاید خیلی فرصت نباشه من عرض بکنم خدمتتون. دومین مطلبی که به هر حال جمع‌بندی موضوعات بود لزوم نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی بخش مسکن که به هر حال مفصلی در قانون بودجه و همچنین برنامه عرض کنم که قانون کلی که ما به اصطلاح در جریان داریم ارزم به خدمتتون که برای بخش‌های مختلف تسهیلات مالی مناسب رو در نظر میگیره مجلس محترم و به شکل دستگاه اجرایی بایستی اون بخش رو بالاخره بتونه تأمین کنه. بسیار در حوزه تامین مالی وقت مسکن ما الان مواظب به مشکلاتی هستیم، درصدی که بایستی تامین بشه نشده و درخواست مجموعه فعالان اقتصادی بود که حتما نظارت موثری بر عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی وقت مسکن داشته باشن که بتونه اون سهمی رو که بایستی در این بخش تخصیص بده که ندادن به اندازه کافی اون رو عملی بکنن. مطلب سومم درخواست تشکیل شعبه تخصصی در رسیدگی پرونده های حوزه ساختمانی شد چون بر اساس مستنداتی که دستگاه قضایی از بانک داره شاید بیشترین پرونده هایی که در حوزه به اصطلاح شکایات و حوزه قضایی باش مواجه هست در حوزه پرونده های مربوط به ساختمان است. ما درخواست داشتیم و فعالان اقتصادی درخواست داشتن که شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده ها ایجاد بشه که بتونه سرعت بیشتری در بالاخره به رد و فتح این امور این پرونده ها داشته باشه که این رو آقای علاسی مرس موافقت کردن و امیدوار هستیم که انشاءالله این شعبه از کنم که چه سریع تر ایجاد بشه. مطلب چهارم هم تأکید بر همسایی میان قوا برای رونق صنعت ساختمان و حمایت از تولید صنعت احداث بود که اینم طبعا در حوزه به صدا توسعه صنعت احداث و صنعت ساختمان طبیعتاً همسویی و همافزایی میان قوای سگانه کشور به حال از ضروریات است و این درخواست رو هم مجموعه فعالان اقتصادی داشتن که انشالله این همافزایی رو ما در بخش‌های مختلف داشتیم. به هر حال بحث‌های بسیار متنوعی مطرح شد از موضوع اون که
امیدواریم نتایج خیری داشته باشه. آقای نجفی عرب، چون ما از آن رو در پیش داریم باید دیگه مختصر کنیم گفتگو رو. ازتون خیلی ممنونم، امیدوارم این دست نشست ها نتایج خیلی برای
مشکل دیگر هم من عرض بکنم خدمتتون که درخواست شد. یکی هم بحث اشکالات مختلفی که در حوزه بیمه و مالیات مطرحه برای بحث مسکن، که اونم باز برمیگرده به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، که اونها هم بحث شد و نهایتاً حتما از طریق اتاق ما مطالب رو منتقل میکنیم خدمت دوستان و پیگیرش هم هست که انشاءالله بتونه رد و فتح بشه. ممنونم،
متشکرم جناب نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران. خدا نگهدارتون، زنده باشید. و سپاس از شما خانم ها آقایان محترم که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدارتون.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عظمت.
الله اکبر،
الله
اکبر،
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان،
رخ خورشید.
دل در حضور خورشید می تپد
آنگاه که ایمان در جان می جوشد و انسان دست بخشندش را به یاری دیگری می گشاید. در دستگیری از مردم است که دل آرام می گیرد و طریق طاعت را با حضور قلب می پیماید و چنین نوری در جانها می تابد همچون رخ خورشید. در سکوت دل مشتاق حرکت می شویم در مسیر طاعت، قدمی بر می داریم از خود تا دیگری، از نیاز تا اجابت، و در این راه روشن یکدیگر را می خوانیم به دستگیری از مردم.
یکی از فرموده های زیبای امام حسین ارواح النافدا که خودشون بیش از هر کس دیگه عامل بودند بهش این بود که می‌فرمودند این که مردم نیاز به شما پیدا می‌کنن، حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، از بالاترین نعمت‌های خدا نسبت به شماست، پس قدردان این نعمت بزرگ خدا باشید و دستگیری کنید از اون کسانی که روی نیاز به سوی شما میارن و شما میتونید رفع نیازشون کنید.
رباه هبنی بعید بعید ما زاد ظلمی فعفوا تزید.
دلهای خردمند در مهربانی آزموده میشوند و آنان که از رنج دیگران بی اعتنا نمی گذرند آینه ایمانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند محبوب ترین مردم کسی است که وجودش برای مردم سودمندتر باشد. خدایا در این لحظه های ایمان دلمان را به دست گیری از بندگانت گره بزن. الهی به ما حضور قلبی عطا کن تا طاعتت را در خدمت به مردم بجوییم. خدایا یاری من کن تا در سایه خورشید مهرت پناه هم باشی.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
يا ربي يا الله.
اقرا بخوان، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره عادیات آیات اول تا آخر، قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات